من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با قاعده تسبیب بود، بدین مناسبت قاعده غرور رو هم مطرح کردیم و می‌خواستیم ببینیم که آیا قاعده غرور در حقیقت تخصیصی در قاعده تسبیب یا حاکم بر قاعده تسبیب هست یا نیست. بدین جهت قاعده غرور مطرح شد، ادله رو خوندیم، فرمایشات مثل مرحوم آقای خویی را در قاعده غرور مطرح کردیم. خب رسیدیم به جمع‌بندی قاعده تسبیب و نسبت سنجی بین قاعده غرور و قاعده تسبیب. ما در ارتباط با قاعده تسبیب با چند سوال مواجهیم که بر اساس ادله‌ای که خوندیم باید این چند سوال رو پاسخ بگیم. آیا قاعده تسبیب شامل فقط فعل میشه یا ترک فعل رو هم قاعده تسبیب میگیره؟ در اونجایی که ما یه فعلی رو انجام ندادیم، یه کاری رو ترک کردیم و ترک فعل ما موجب خسارت دیگری شد، آیا قاعده تسبیب شامل این موارد هم میشه یا فقط شامل اون موردی میشه که ما با یه فعلی سبب خسارت بشیم؟ چون بحث ما الان ترک انجام تعهده یا تأخیر در انجام تعهده که خودش در حقیقت یک وجهه عدمی داره. این یه سوالی که باید ببینیم از ادله قاعده تسبیب فهمیده میشه یا فهمیده نمیشه. سوال دیگه ای که بود این بود که آیا قاعده تسبیب اختصاص به موارد عمد به نتیجه و این موارد داره یا موارد حتی غیر عمد رو هم میگیره؟ عمد به نتیجه دیگه، نه عمد به فعل، چون عمد به فعل با عمد به نتیجه متفاوته. عمد به فعل اینه که شما تعمدن یه آتشی رو روشن کردید ولی قاصد این که این آتش موجب اضرار به همسایتون بشه نبودید، یعنی به اون نتیجه و اون خسارتی که وارد شده تعمدی نداشتید، ولی در اصل فعلی که انجام دادید تعمد داشتید، یعنی آتش رو عمدن روشن کردید. آیا عمد به اون خسارت هم لازمه یا نه؟ خب در موارد عمد به خسارت که معلومه که قاعده تسبیب میگیره، ولی در موارد غیر عمد چی؟ همین رو باید تعمیم بدیم که آیا موارد علم رو هم میگیره یا موارد علم رو هم نمیگیره. شما یه عملی رو انجام میدید و قصدتون اضرار به دیگری نیست، ولی میدونید که این عمل شما ضرر به دیگری میرساند. شما آتش رو برای حاجت و مقاصد شخصی خودتون در ملک خودتون روشن کردید، ولی میدونید که همسایه شما هم متضرر میشه ولی قصدتون این نیست. اینم یه سوال دیگری است که در اونجا مطرحه. سوال سومی که مطرحه اینه که آیا در تحقق تسبیب تقصیر عامل لازمه یا ممکنه که عامل هیچ گونه تقصیری نداشته باشه ولی با وجود این قاعده تسبیب شامل بشه؟ تقصیر عامل اینه که به هر حال به لحاظ عرفی و عقلایی یا شرعی عامل موظف به رعایت احتیاطهایی هست و اگر اون احتیاطها را انجام نده به هر حال اون چون مقصر است ضامن است، یا نه اصلا عامل تقصیر نقشی در تحقق تسبیب نداره. شما یه اموری رو به عنوان حفاظت، به عنوان امنیت، به عنوان احتیاط باید رعایت کنید. ماشینتون رو اینجا که گذاشتید باید این چیزها رو رعایت میکردید، حالا که رعایت نکردید شما سبب بروز خسارت شدید و از این جهت چون تقصیری وجود داره، یعنی شما یه وظیفه ای داشتید که عدم انجام اون وظیفه سبب شد، احتیاط باید میکردید، رعایت باید میکردید، فاصله طولی خودتون رو باید حفظ میکردید، فاصله عرضی رو باید حفظ میکردید، اقدامات تأمینی باید انجام میدادید، که هر کدوم از اینا رو انجام ندادید و موجب ضرر و زیان به دیگری شد. یا نه در تسبیب اصلا ضرورتی نداره که شما مقصر باشید، تقصیر شما در تحقق تسبیب نقشی نداره. فعل یا ترک فعلی اگر شما انجام بدید این سبب میشه. در حقیقت تقصیر میتونه حتی موارده، ما اگر گفتیم علم و عمد لازم نیست، جهل لازمه، ولی خب جهل در فرض تقصیر، در فرض غیر تقصیر که نه. مثلا یک کسی اومده ماشینش رو کنار خونه ما پارک کرده، یه سنگی هم از خونه ما کنده شده افتاده شیشه ماشین اون شکسته و این خسارت رو دیده، ما ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ خب چرا ضامن باشیم و چرا ضامن نباشیم؟ به هر حال این سنگ از منزل ما بوده، کنده شده، همینطور به خودی خود افتاده. میگه اگر شما وظیفه داری که بعد از هر 10 سال یه چک بکنی سنگ خونت رو و اینا رو محکم سازی بکنی، استحکام سازی یک قاعده یه قانون یه وظیفه است و شما این کار رو نکردی و موجب این اتفاق شده، شما ضامن اون خسارتی. و الا اگر اینطوری نیست، نه شما ضامن نیست، حالا یه سنگی در رفته و افتاده و شیشه ماشینی ها شکسته. اینا رو به عنوان مثال عرض میکنم چون قاعده تسبیب در موارد مختلفی، ولی خب اینجا از همین قبیل ترک فعل هم هست، چون حالا ما تو انها سببیت هم باز باید بحث کنیم. مثل
سال پیر از سال
در قاعده تسبیب. آره بله. سوال بعد اینه که آیا تحقق قاعده تسبیب به وجود یک واسطی غیر از متضرر نیاز داره یا نه، یا ممکنه که نه خود متضرر عامل ضرر باشه ولی به سببیت ما، مثل دکتری که نسخه نوشت و مریض خودش دارو رو خورد. اینجایی که دکتر نسخه می نویسه و مریض خودش داروی رو مصرف میکنه، این اصلا قاعده تسبیب یا قاعده تسبیب نیست. چرا قاعده تسبیب نباشه؟ چون بین این آقایی که شما میگید سبب و بین اون متضرر واسطه وجود نداره، و اگر در تسبیب ضرورتاً باید بین سبب و بین متضرر واسطه‌ای وجود داشته باشه، پس اینجا تطبیق قاعده تسبیب نیست. حالا ممکنه قاعده اتلاف خودش باشه، ولی در ارتباط با اینکه قاعده تسبیب قابل تطبیق یا قابل تطبیق نیست بحثه. چون بعضی از روایاتی که خونده شد یا گفته میشه در قاعده تسبیب، لعل خود متضرر عامل ضرره، یعنی عامل ضرر فعل اوست نه فعل غیر. البته فعل او به دلالت دیگری، به سببیت دیگری، به امر دیگری، به اکراه دیگری، به فریب دیگری، این یه مقدار تو نسبتش با قاعده غرور هم برای ما لازمه که ما میخوام ببینیم نسبت قاعده غرور با تسبیب چیه. خب آیا ضرورتاً بین متضرر و سبب باید یه واسطی وجود داشته باشه یا میتونه نه واسطی وجود نداشته باشه؟ همین که من سبب شدم یه آقایی به خودش ضرر بزنه، این مصداق قاعده تسبیبه. اینم یه سوالیست که در اینجا وجود داره که اینها از مصادیق قاعده تسبیب هستن یا از مصادیق قاعده تسبیب نیستن، که اگه مصداق قاعده تسبیب نباشن لامحاله باید مثلا مصداق قاعده اتلاف باشن. نه اعظمه، اخف نیست، ولی بعضی از فقها دیدم در کلماتشون مصرن که حتما باید بین سبب و متضرر یک واسطی وجود داشته باشه تا این بشه قاعده تسبیب. اگه واسطی وجود نداشته باشه قاعده تسبیب نیست. آره غیر از متضرر، غیر از متضرر باید واسطی وجود داشته، ولی خب ما نظائر و موارد متعددی داریم که خب خود متضرر عامل ضرره، اصلا عامل ضرر ثالث نیست، ولی عاملیت او به سببیت دیگری رخ داده، یعنی دیگری سبب شده که عامل عملی انجام بده که این عمل موجب ضرره.
این بعضی که اصرار دارن بخاطر لغت تصویب که سر میکنه که این از چه با میگم تصویب سر نمیکنه.
بعضیشون اتفاقا به هم لفظ تسبیب تمسک کردن، گفتن که شما باید سبب بشی که دیگری ضرر بزنه، ولی اگر خود عامل متضرر باشه شما در حقیقت تسبیب ندارید. بعضی از مواردم به بعضی از روایاتی که در تسبیب گفتیم استناد کردم که اینجا سه نفر وجود دارن، متضرر است و در حقیقت عامل است و دیگری. و الا مثلا همینی که عرض کردیم من حفر بئرن، ما فقط حفر بئر کردیم، بعد خب کی افتاد تو چاه؟ خودش افتاد دیگه، یعنی متضرر خودش عامل بود، ما واسطی نبود دیگه، یه حفر بر بود یه آقای هم رد شد افتاد تو چاه، خودش عامل ضرر. سوال دیگه‌ای که وجود داره عبارت است از انهاء تسبیب. ما در تسبیب چه نحو یا قسمی از سببیت مصداق تسبیبه؟ مثلا تشویق مصداق تسبیبه، دلالت مصداق تسبیبه، توصیه مصداق تسبیبه، آیا اینها مصداق تسبیبن یا مصداق تسبیب نیستن؟ شما یک کسی رو تشویق میکنید از یه بلندی بپره، میپره پاش میشکنه، آیا شما قاعده تسبیب ضامنید یا ضامن نیستید؟ لولا تشویق شما و این کار رو نمی کرد. توصیه می کنید این کار رو بکن، توصیه شما، دلالت شما آیا کافی یا کافی نیست؟ یعنی انهاء تسبیب. به هر حال در بعضی از موارد اینا جزء علت اتفاق رخ داد هستن، چون جزء علت اتفاق رخ داد هستن ما میتونیم قاعده تسبیب رو به این انهاء تعمیم بدیم یا نمیتونیم تعمیم بدیم. به هر حال در انهاء سببیت هم در قاعده تسبیب بحثی که چه نحوی از انهاء سببیت محل بحث و نظره. حالا اینا سوالات کلی است که مطرح، ما میخوام ببینیم که از مجموع روایات چه چیز استفاده میشه. اجازه بدید یه مرور اجمالی بر روایات داشته باشیم. ما چند گروه روایات رو در قاعده تسبیب خوندیم. گروه اول روایات روایاتی بود که کل شیءٍ یزور رو به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه بود. اونجا با همین عنوان کل شیءٍ یزور رو به طریق المسلمین بود، یعنی طریق مسلمین موضوعیت داشت. در ارتباط با او چند روایت هم خوندیم. یه روایت دیگه شم همون بود، من اخرج میزابن او کنیفن فی طریق المسلمین فاصابه فاتبه فهو له ضامن، که اینجا موضوعش طریق مسلمین بود. البته حالا در فقه الحدیثش مثلا دیدم فاصابه فاتبه سه احتمال آقای دادن که این اصابه به چی برمیگرده به کی برمیگرده، ولی موضوع طریق مسلمین بود. ولی به هر حال عمومیت یا اطلاق داشت که کل شیئن یزور رو به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. این کل شیء شامل میشد که هر چیزی که موجب ضرر بشود به طریق مسلمین، خلاصه فصاحبه ضامن لما یصیبه، چه عالم باشه چه عامد باشه چه مقصر باشه چه غیر مقصر باشه. یعنی از اون روایاتی بود که از این حیثش میشد عمومیت استفاده کرد، ولی موضوعش طریق مسلمین بود. چرا میگم موضوعش طریق مسلمین بود؟ چون لعل نسبت به طریق و راه به لحاظ عقلی و عقلایی ما یه وظائفی داریم. مثلا من نمیتونم بگم این میخ رو ریختم سر راه تو خیابون، ریختم شیشه رو ریختم ماشینم شکست، من شیشه رو جمع نکردم. کنید الان فرض کنید ماشین ما تصادف کرد، ما شیشه ماشین رو شکست، شیشه ریخت تو خیابون، ما هم این شیشه رو جمع نکردیم، بعد یه ماشین دیگه اومد رفت رو شیشه پنچر شد. الان ما ضامنیم یا ضامن نیستیم؟ یعنی ما وظیفه‌ای به عنوان جمع کردن این شیشه، تازه شیشه را ما نریختیم ها، اون با یه حادثه‌ای شکسته، ولی چون شیشه ماشین ما بوده و منصوب به ماشین ما بوده، اگر بگیم طریق مسلمین ضرورت داره، چیز خصوصیت داره، موضوعیت داره. کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین فصاحبه زامن لما یصیبه. اگر بگیم خصوص طریق مسلمین، حالا ممکنه این اتفاق در جای دیگه بیفته و شما نسبت به اون اهتمامی نداشته باشید، ولی هر چی که طریق باشه، حالا طریق میتونه جاده باشه، میتونه خیابون باشه، حتی میتونه پیاده رو باشه، کل شیء یزر رو به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه. فرض کنید یه چیزی در جیب شما هست، جیب شما پاره شد و اون ریخت و بدون عمل شما، شما هیچ عملی انجام ندادید، ولی یه کسی بره این میخی که ریخته بره تو پاش زخمی بشه، مجروح بشه، صدمه ببینه، شما ضامن این اتفاق هستید یا ضامن اتفاق نیستید؟ در حالی که شما هیچ نقشی در این قصه نداشتید، اما همین که صدق میکنه صاحبه، این میخ مال کی بود، این شیشه مال کی بود، میتونیم بگیم شما صاحب این میخ بودید، صاحب این شیشه بودید. من میخوام بگم این کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین، این یه عمومیتی داره که اون عمومیت میتونه شامل این موارد بشه، فصاحبه ضامن لما یصیبه. البته در این جهتش اختصاص به طریق مسلمین داره، یعنی این که ما بخوام از طریق مسلمین تعدی کنیم، باید بگیم خلاصه طریق مسلمین خصوصیت نداره و هر جا که یه وظیفه‌ای وجود داشته باشه. اینجا اگر شما بگید من نمیدونستم یه کسی رد میشه پاشگیر میکنه، من قصد نداشتم، یا نه، میگن خب قاعده دیگه، شما باید بفهمی که راه محل رفت و آمده و شما، حالا این که ما بتونیم تعمیم بدیم، یعنی بگیم که خب این که میگن تو باید بدونی، هر جا که تو باید بدونی همینه دیگه، باید اینو بفهمی، باید بدونی. و چی باشه؟ نه، حالا اون عدم نفع بحث دیگه است، درست؟ تسبیب به ضرر دیگه، ما هم تسبیب به ضرر داریم میگه، تسبیب به ضرر، نه اون که نمیگیره، لما یزر رو به طریق المسلمین اصلا تسبیب در فرض ضرر، در فرض غیر ضرر که تسبیب نیست، اصلا نه عدم نفع که تسبیب نداریم، مگر اینکه عدم نفع داخل در ضرر بشه، یزر رو به طریق المسلمین اصلا موضوعش ضرره. ما در تمام موارد تسبیب ضرر داشتیم، حالا اینکه عدم نفع ضرر است یا ضرر نیست اونو بحث میکنیم، ولی نه هیچی، مگر عدم نفع ضرر باشه، اگه عدم نفع ضرر و خسارت نباشه اصلا دلیل تسبیب نمیگیره هیچ کدوم از، نه نه اضرار به دیگری یا اضرار بالمباشره است که میشه قاعده اتلاف، یا اضرار به تسبیب میشه قاعده تسبیب. مثلا عرض میکنم که ما لازرر، اصلا لازرر در این که این موارد رو بگیره که اول کلامه، اینو که خوندیم لازرر رو، که اصلا لازرر شامل این موارد بشه اول کلامه، اگرم بشه در مواردیست که شما به مباشره اضراره به غیره، و بعدش هم حکم تکلیفیه، زمان وضعی باز چیه؟ ما الان بحثمون عمدتا روی زمان همون که میگیم مسئولیت مدنی، ولی خود قاعده لازرر نمیگیره، قاعده لازرر اولا و به ذات حکم تکلیفی رو میگیره، یعنی عدم جواز اضرار به غیر رو میگیره، در حالی که ما با قاعده تسبیب داریم زمان رو ثابت میکنیم و زامن لما یصیبه. روشنش عرض میکنم. اولا گفتیم قاعده لا ضرر این
ما
درست.
در این جواب داره که نه ناظره نافیه است و اون وزگی رو بیان به طبعه آن تکلیفی هم ثابت بشه من برعکس بزاره من ناظره رو تو اون
نه نافیه نه نافی گفتن یعنی هیچ حکم ضرری جعل نشده نه اینکه زامنه اصلا نافی اگه باشه که هیچ ربطی به بحث ما نداره اونایی که میگفتن که لای نفیه یعنی میگفتن هیچ حکمی در شریعت که مستلزم ضرره وجود نداره و هیچ ارتباطی به اضرار افراد به هم دیگه نداره وضوع ضرری نداریم حج ضرری نداریم روزه ضرری نداریم و اصلا هیچ ربطی نداره که مردم به هم دیگه ضرر بزنن اگه نافیه بگیریم که هیچ ربط به مسئله ما نداره اگه ناهیه بگیریم که بگیم لا ضرره حق ضرر زدن ندارید که حکم تکلیفی رو میگه تازه اگه وضعیم بفهمیم بالمباشره قاعده تسبیب میگه من که ضرر نزدم به شما من سبب شدم دیگری ضرر زده شما برو عامل ضرر رو بگیر مثلا عرض کردیم پزشک نسخه نوشت پرستار آمپول تزریق کرد این آقا فلج شد شما میتونیم پزشک و ضامن بدونید یا خب پرستار آمپول زده به من چه ربطی داره قاعده تسبیب میگه اون سبب ضامنه یا سبب ضامن نیست الان بحثمون اینه عرض کردیم که روایات تسبیب چند گروهه یه گروهش این بود که ما میخواستیم بگیم این کل شیئن یزر رو به طریق المسلمین چیز خوبیه ولی نکنید رفقا این یزر رو به طریق المسلمینه نه یزر رو به خود مسلمین طریق مسلمین ممکنه که حالا حداقلش اینه که عمومیت بفهم یعنی هرچی طریق رو نابود کنه یا از بین ببره یا غیر قابل استفاده بکنه یزر رو به طریق المسلمینه خب همون من عرض کردم در فعصاب فعتبه ستا احتماله بعضی و بعضی از احتمالاتش دیگه فعل اختیاری نبود من اخرج میزابن او کنیفن او او تدوتدن آه نه من که خواستم اون جیبش سوراخ شده رو بخوام تعمیم بفهمم شیشه ماشین ما شکسته میخواستم اون کل شیئن رو بگم یه چیز عامتریه ولی اون موارد اختیاری که بله چون حضرت قاعده دادن دیگه کل شیء گفتن کل شیء یعنی از اون رو به طریق المسلمین گفتن من الان دارم گروه های روایت رو میگم ولی این سوالی که هم ترک فعل باشه هم علم و عمد باشه هم تقصیر باشه اون سه تا سوال اول رو به نظرم این عمومیتش جواب میده کل شیء یزر رو به طریق المسلمین چون اونی که نه کنید اونی که ضرر زده شیئی است که یه صاحب داره مثلا فرض کنید که شما شیشه خونتون شکسته ریخته تو خیابون همینطور به خودی و خود بدون اینکه شما نقش داشته باشید شما وظیفه دارید برید خیابون رو جارو بزنید که کسی ماشینش پنچر نشه یا نه این شیئی که ریخته صاحبش کیه؟ صاحب شمایید نه فعل من نیست که اصلا خب سببیت او به من باید به ترک فعل باشه من تمیز نکردم خیابونو یعنی سببیت پنچر شدن او به ترک فعل منه نه به فعل من آره کل شیء میگیره ولو ترک فعل است خب نه یعنی به هر حال همینجا ترک فعل صادقه دیگه یعنی شیء میگیره ولی سببیتش به من به ترک فعله. یعنی من یه وظیفه‌ای دارم مثل تمیز کردن و جارو کردن، این کارو نکردم، من باید جمع میکردم اینا رو. بعد
ثابت شد زمان طبق همین کل شرعی ثابت،
درست
دیگه، حالا ما نیاز نداریم دور بزنیم سببیت رو اصلا مطرح کنیم و بگیم به تک فعل یا به خود فعل، اون ثابت شد دیگه، مطلوب حاصل شد. حالا مثلا یه پیاده رو مثلا زمین فروکش کرده، من هیچ کار نمی کنم، رد میشه، یک کسی میاد میاد
بله نه اونجا که هیچ انتصاب، بعد یه وجه انتصابی به ما داشته باشه دیگه، یعنی باید یک نسبتی با ما این اتفاق داشته باشه، و الا هیچ نسبتی با ما نداشته باشه که ما نمیتونیم قصه رو بگیم. نسبتش اینه که یا شیئی که موجب ضرر شده ملک ماست، ملکی که حفاظت ما لازمه. حالا تو ما حدیث حیوان الان میخونیم که حضرت در اون حدیثی که بحث بود، حضرت مثلا میگفتن خب شب این باید خوب میبست حیوانش رو و باز گذاشته و این زامنه. حالا من این گروه های روایت رو بخونم، بعد دقیقا میگیم که به کدوم یکی از این سوال ها پرداخته شده. گروه دوم روایت شهادت دروغ بود. در روایت شاهد دروغ، حالا یه تعبیرش این بود که ان کان شیء قائما بعینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما زمینه به قدر ما اتلف یا اتلف من مال رجل. اگر اونی که شما شهادت دادید به دروغ یا اشتباه قائما به عینه که رد علی صاحبه، اگر نبود زمینه به قدر ما اصلف من مال رجل. ما یه روایت از این روایات رو خوندیم که اخطاء در شهادت بود، که حتی در فرض خطا هم حضرت زامن می دونستن، ولی که این نشون میده که علم و عمد لازم نیست، نه عمد لازمه نه علم لازمه، ولی ممکنه تقصیر رو نفع نکنه. یعنی شاهدی که خطا کرده مقصره در خطا کردن، پس علم و عمد رو نفع میکرد ولی تقصیر رو نفع نمیکرد، چون خطا با تقصیر میسازه. یعنی شما باید حواستون رو جمع میکردید که اشتباه نکنید، علم و عمد رو نفع میکرد. ولی در موارد شهادت دروغ، اما در این که یه واسطه ضروری یا ضروری نیست، در موارد شهادت دروغ خب واسطه بود دیگه، واسطش هم قاضی بود. یعنی شما شهادت دادید، قاضی رأی صادر کرد، به مقتضای رأی ممکنه یه واسطه بعدی هم باشه، اجرا احکام باشه. یعنی قاضی هم که رأی صادر کرد هنوز اتفاقی نیفتاده، مأمور اجرای احکام بود که اومد پلم کرد و گرفت و مصادره کرد و تحویل گرفت. یعنی میخوام بگم که نسبت به این سوال این گروه روایت نمیپردازه و موردش چون اون مورده، ولی اون روایتی که در فرض خطا هم امام زامن میدونست دلالت میکنه علم و عمد لازم نیست، اما لعل تقصیر بازم لازم باشه، ولی دیگه باید ببینیم اطلاق اون روایت دلالت میکنه یا دلالت نمیکنه. اینم گروه دوم بود که به بعضی از سوالات ما میپرداخت و به بعضیش نمیپرداخت.
سوال اگه تقصیر دلالت نکنه چه ملاکی برای زمان آمد؟ نه علم سبب، نه تقصیر سبب.
آقای خویی میگن که اینا اختصار به مورد شهادت میشه. آقای خویی گفتن این اختصار به مورد خاص میشه، ولی اگر ما بخوایم تعمیم بفهمیم میگن که هر خسارتی که شما سبب بشید ولو ان غیر تقصیر زامنید، یعنی معیارش استناد خسارت به شماست. هر کس که خسارت، ما در قاعده تلف نگفتیم، نکنید بعضی ها میگن که یکی از فوارق قاعده تسبیب و تلف اینه که شما در قاعده تلف لازم نیست که تقصیر داشته باشید، صرف استناد به شما کافیه، ولی اینکه شما خوابیدید پاتون خورده بهش و شکسته. مثلا اصلا شما خوابیدید ای آقا هم کاسه شو گذاشته هم پایین پای شما، نه هم در سهوان، بعد شما هم تو خواب پاتون خورد و این کاسه شکست. میگن من اتلف مال الرجل فهو له ضامن، شما هیچ تقصیری ندارید. میگن تو قاعده اتلاف اصلا عنصر تقصیر لازم نیست، ولی در قاعده تسبیب عنصر تقصیر لازمه. البته این محل خلافه هم بین حقوقدان ها و هم بین فقها، ولی حالا من اگه بشه قانون مدنی رو در قاعده تسبیب بخونم، بعضی هم میخوان بگن یکی از فوارق اتلاف و تسبیب اینه که در تسبیب عنصر تقصیر لازمه ولی در اتلاف عنصر تقصیر لازم نیست. یعنی شما اگه تلف کنید مال دیگران را ولو قصوراً بازم ضامنید. مثلا شما رد میشید یا آقای عینکش رو همینطور گذاشته جلوی پاش، مثلا مجلس هم تاریکه و اون یکی هم رد میشه، پاش میره رو عینک میشکنه، میگن خب تو اتلاف کردی، بعد میگه خب شما عینک تو نباید اینجا میذاشتی. میگه در قاعده اتلاف لازم نیست که اثبات بشه شما مقصری، ولو قصورم باشه من اتلف مال الرجل فهو له ضامن، الا اینکه عرف بگه نه خود اون متضرر مسببه. حالا این هم در ادامه قاعده تسبیب، یعنی اگر متضرر خودش یه جوری سبب ضرر رو فراهم کرده، مثل اینکه علل قاعده تو مجلسی که چراغ خاموشه شما عینک و جلو گذاشتید و اونجا هم محل رفت و آمده، بگه خودت سبب شدی که این شکست. باز اینم یه چرخش مجددی که میگن خود متضرر مسبب این قصه است. حالا به هر حال یکی از فوارق قاعده اتلاف و تسبیب همینه که بعضی ها مطرح کردن. گروه سوم ما همون من تتبب و تبیتره بود، بحث تبابت بود. فلیأخذ البراءه من ولیه و الا فهو ضامن. نکنید در این گروه سوم بحث تبابت یا این به نظر میاد تبابت به جراحی فقط اطلاق نشه. اگه به جراحی اطلاق بشه که این در حقیقت مباشره در خسارته، نه سبب خسارت. وقتی مباشره در خسارته، یا باید بگیم این گروه روایت ربطی به قاعده تسبیب نداره، یا اگر بگیم در قاعده تسبیب هست باید بگیم قاعده تسبیب عامل واسط لازم نداره. البته این تتببه شامل میشه اونجایی که جراحی کنه که خودش داره ضرر میزنه، اونجایی که نسخه بنویسه که خود مریض دارو رو میخوره، و اونجایی که به ممرض پرستار بگه که باز یه واسطی وجود داره. یعنی همه این موارد رو شامل میشه. ولی بعضی ها نمیدونم عمل جراحی فهمیدن، تتببه رو معتقدن که منحصر در عمل جراحی، تبابت به لحاظ معنای لغوی. شاید به قرینه تبیتره، یکی معنای لغوی و یکی تبیتره. حالا این رو بعضیا به این مسئله زدن، ولی مثل اینکه نسخه بنویسه خود مریض بخوره، نسخه بنویسه پرستار بده یا جراحی کنه. خب در عمل جراحی که سببیتی وجود نداره دیگه، یعنی مستقیما تلف کرده. تقریبا میشه گفت که در عمل جراحی ما باید بگیم که این روایت ربطی به قاعده تسبیب نداره، همون قاعده اتلافه، درسته؟ ولی در اونجایی که نسخه بنویسه و مریض این کارو بکنه، یا در مواردی از این دست، اونجا ممکنه که بگیم بعد. گروه چهارم عبارت بود از مثل روایت سکونی قضا امیرالمومنین فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم فاغره کلبهم قال لازمان علیهم و ان دخل به اذنهم زمنو. اینم یک گروهی بود که در حقیقت دلالت بر تسبیب میکرد و چی میفهمید؟ شما اذن دادید اونا وارد شدن، سگم بهشون حمله کرد و به اونا آسیب زد. متضرر که این
وارد شد.
این آقا خودش وارد شد. اونی که در موارد اذن شما سببید، اون متضرر عاملش هم یه حیوان سگه.
خودش وارد شدن
بیازه سبب دیگه. نه اون که دیگه گفت زامن نیستید حضرت. و اندخل به اذن هم زمین.
اون شخصاییه که سبب خالد داره نداره.
آره. که چی؟
خود متضرر هم
جز عوامل هست. چون اون وارد شده؟
اون سکه غیر عامل و
غیر عامل غیر انسانیه.
اون که حساب نکنه میشه درسته؟
خب حالا همین الان نکنید اینجا، حالا ما میخوام از همین روایات ببینیم که اون سوال ما چی جواب داده میشه. حضرت در موردی ضامن شناختن که به اذن شما باشه. اذن شما یعنی شما سبب شدید که اون وارد بشه، اجازه دادید یا دعوت کردید. اصلا شما مهمانی رو خونه خودتون دعوت کردید و سگ خودتون رو مهار نکردید. اینجا حضرت میفهمن که شما ضامنید، پس شما سببید، عامل هم عامل غیر انسانی است و حضرت مفروض گرفتن که وظیفه شما عبارت بود از کنترل سگ. از این میفهمیم که تقصیر لازمه، چون حضرت میفهمن اگر بدون اذن شما وارد شده بودن شما ضامن نبودید. البته بدون اذن وارد شده بودن ممکن بود با رضایت هم باشن. برزمی رسید، یعنی حضرت نمیخوان بگن اون جایی که دخولشون غیر مشروعه، نه، اون جایی که به غیر اذنه، و لعل مشروع هم باشه، شما راضید و تصرف اونها یا ورودشون در زمین شما محذوری نداشته باشه، ولی مهم اینه که اگر به اذن شما باشد شما یه وظیفه پیدا میکنید و اون وظیفه چیه؟ مهار کردن حیوانه. ولی اگر به غیر اذن شما خودشون اومده باشن، خب شما موظف به مهار حیوان نیستید. یعنی این اتفاقا تفصیل بین تقصیر و غیر تقصیره. این گروه از روایات دلالت میکنه که در غیر تقصیر شما ضامن نیستید. نه ظهور در اذن داره. حتی تستأنس و تسلم و علا علا. نه، اذن به معنای رضایت نیست. شما راضی هم باشید، وقتی شما اذن ندادید که وظیفه ندارید، شما خبر نداشتید. نه، این اذن میخواد همین تفصیل بین تقصیر و غیر تقصیره. اون جایی که شما موظف به کنترل حیوان بودید پس نکردید، پس ضامنید. اون جایی که موظف نبودید پس نه، شما وظیفه نداشتید، زمان ندارید. استناد حیوان شما وقتی یک کسی رو بدرد، شما صاحب اون حیوانید دیگه، استناد داره به شما. نکنید نه، استناد شما میگید استنادش چیه؟ استنادش اینه که حیوان ماست، اگه بچه 3 ساله ما بچه دیگه رو هل بده سرش بخوره بشکنه، من ولی ضامن هستم یا نیستم؟ استنادش چیه؟ میگه بچه ته. نه، بچه‌ای که عقل نداره، تمیز نداره رو عرض میکنن. نه، فرق نمی کنه.
هر داره وارد میشه به عرف بگین آقا این در مستند به کیه؟ مگر هم اون کسی که خودش میدونه از وارد شده مستند به خودش؟
نه، مستند یعنی مقصر خودشه، نه مستنده.
نکنید هم مستنده هم مقصره. شما دیگه تقصیر رو عامل میگیریم، معلوم است استناد هم اینجا ملازمت داره با تقصیر. در این روایت استناد و تقصیر ملازمت داره، هم از باب استناد میتونیم بگیم هم از باب تقصیر. دلیل نداریم که بگیم چون ملاک تقصیره استفاده نمیشه از روایت.
نه یعنی شما نمیتونید بگید هیچ استنادی به ما نداره.
چرا بگید؟
وقتی حیوان ما یک کسی رو دریده این میشه استناد ما. همون دیگه نه عرف میگن ضامن نیست، نکنید نمیگن مستند نیست، میگن درصدی از استناد رو داره. مثلا در تمام عوامل و اسباب تدبیر نیست،
خودش بوده نیست وارد شده، مستند به خودش بوده
ولی با رضایته، ولی با رضایته.
در مهم نیست در عرف برای استنادی رضایت، چون
نه در ضامن شناختن درسته، این ضامن شناختنه. اینی که شما میفهمید عرف میگه خب تو ضامن نیست، آقا اون که خواب بوده نمیدونسته تو میای،
میگه کی باعث شد که شما این ضرر ببینید؟ میگه خودت باعث شد، چون میدونستی این سگه وحشیه، اجازه ندیدی که ببندنش، خبر ندیدی بدون خبر باعث شد خودت ضامن، اون مقصر از خودت.
خب من نمیدونستم اصلا سگ وحشیه، من نمیدونستم بسته ایه، من نمیدونستم حمله میکنه. یعنی اینکه شما میگید اقدام کردی، من ممکنه خیلی از اینا رو نمیدونستم. من اصلا نمیدونستم سگ بازه، ببینم سگ بسته است، اصلا نمیدونم وحشیه، نمیدونستم. ولی من میخوام بگم استناد و نف نمی کنه. حضرت دارن تفسیر بین تقصیر و غیر تقصیر میدن. اگر صاحب این سگ هیچ وظیفه ای نداره نمیتونم ضامنش بدونم، اگر وظیفه داره میتونم ضامن بدونم. خب این گروه چهارم بود. چند روایت داشتیم زیلش دیگه اینو که این روایت تقصیر و شرطه. بعد ما باید نسبت سنجی بکنیم، چون اینا رابطه شون رابطه مثبتینن دیگه، مطلق و مقید مثبتینن، باید ببینیم قابل حمل هستن یا قابل حمل نیستن. فقط مشکل ما اینه که چون روایات خودش هر کدوم در مورد خاصن، اول باید القاء خصوصیت بکنیم یا تنقیح منات کنیم، بعد از اینکه القاء خصوصیت و تنقیح منات کردیم بعد باید نسبت سنجی بکنیم. کمی مسیرمون طولانیه، یعنی ما تا القاء خصوصیت نکنیم و تنقیح منات نکنیم به قاعده نمیرسیم. بعد که القاء خصوصیتمون تام شد باز باید نسبت سنجی کنیم، بعد ببینیم حمله مطلق بر مقید میشه یا نمیشه. و چون با القاء خصوصیت رسیدیم گویا کار حمل مطلق بر مقید سخت میشه، چون با القاء خصوصیت رسیدیم. مثل که وقت تموم شد به نظر میاد میشه، آره، چون قضا امیرالمؤمنین فی رجلن دخل دار قومن، یعنی قضاوت و موردیه. یعنی امام یه وقت میگن کل شیء، خود امام ابتداعا اصلا موضوع رو محدد مطرح میکنن، ولی یه وقت در یه موضوع خاص اظهار نظر میکنن. اینجا القای خصوصیت راحت تر. اللهم صل علی محمد.